نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی کل غبی غیره ضعیف و کل عزیز غیره ذلیل و کل عالم غیره متعلم و کل مالک غیره مملوک و صلاة و سلام علی خیر الانام خاتم الانبیاء محمد و صلات و علی آله دافعی جیشاتل اباطیل و دامغی سولاتل ازالیل. با لطف خداوند به نامه 31 رسیدیم. امروز جلسه 32 و تجرع الغیث. فانی لم ار جرأتا احلا منها عاقبه. پس امروز تدبیر در برخورده. برای نگاهی انسان میخواد برخورد کند، تعدیب کند، این یک روش هایی داره. اگر بی تدبیری بشه و در برخورد، کلی آسیب های اجتماعی پیش میاد. خب یکی از مطالب اینه که اصلا چیزی به نام عصبانیت ما نباید داشته باشه. و تجرع الغیظ، غیظ را، اون خشم شدیدتون جرعه بخورید، ابراز ندید. همین که انسان عصبانی شد و به ابراز گذاشت، این به ابراز گذاشتن یک سری رفتارهای دیوانگی است. الهدت و ضرب و ملد و جنون. حضرت می‌فرماید بد اخلاقی ها و عصبانیت ها و تندی ها یه نوع دیوانگی است. به ان صاحبه های اندم، چون اون انسان عصبانی بعد پشیمان میشه. فعلم یندم فجنونه مستحکم، اگر پشیمان نشد معلوم میشه این جنونش خیلی استحکام دارد. پس اصلا در برخورد چیزی بنام عصبانیت ندارد. حالا ممکنه طرف ظاهرش هم مثلا فرض کنید عصبانی نشون بده، ولی واقعا نباید اینطور بشه. راهنمای مقطعی و اساسی در حضرت فرمود اذا غضب احدکم فلیسکت. حضرت رسول فرمود اگر کسی غضب ناراحت شد سکوت کند، هیچ حرفی نزند. در روایت دیگر دارد ان الغضب من الشیطان، غضب از شیطان است. و ان الشیطان خلق من النار، شیطان هم آتشی، از آتش خلق شده. و انما یطف اون نار الماء، آتش رو به آب خاموش میکنن بعد نتیجه گرفته. فاذا غضب احدکم فلیتوضا، اگر شما ناراحت شدید پاشید وضو بگیرید. اینا ریشه تکبر هم دارد. حضرت رسول فرمود ان الغضب جمرتون فی قلب آدم، الا ترون الی حمرت عینه و انتفاق اوداجه. غضب گلوله آتشینیه در دل انسان. نگاه کنید انسان با غضب را، چشمش قرمز شعله میزنه به چشمش، رگهاش برافراخته. فمن وجد من ذلک شیئا، اگر یک ذره غضب حتی در خودتون دیدید، بریل سخده و برده، باید صورت شنطان بذاره رو زمین و تکبرشو بشن. این حالات مقطعی است که وضو بگیرید، صورت رو سجده کنید، مثلا سکوت کنید. اما راهنمای اساسی هم دارد که در حکمت 207 آمده این لم تکن حلیمن، اگر شما حلم نداری زود عصبانی میشی، فتحلم، تمرین کن، تمرین حلم. فانه قل من تشبه بقوم الا او شکن یکون منهم، زیرا اگر کسی خودشو شبیه گروهی قرار بده بیشتر وقتا تأثیر داره. کم است که شخصی خودشو مشابه قرار بده و اینکه تأثیر نکنه. اگر این کار رو بکنی تأثیر دارد و معصر ارفان با حیل می شود. و پس چیزی به نام غضب نه، جرعه به جرعه غیر رو فرو برید. فإنه لم أر جرعة أهلا منها عاقبة ولا ألف مغب من علی ندیدم. جرعه ای خوردن شیرین تر و لذیذ تر از این که غضب را انسان بخورد، البته آخرتش، عاقبتش. وقتی انسان عصبانی نمیشه، فرداها میبینه چقدر خوب شد، چقدر عالی بود. در خطبه متقین ویژگی 58مینش همین است: مکذومن غیظه، فرد با تقوا که از مغیظ میکند. در حکمت 109 دارد: ولا عزه کل حلم، هیچ عزتی مثل حلم نیست. فرداها میبینه چقدر محبوب شد، فرداها میبینه چقدر یارش اضافه شد. دو نفر که عصبانی هستن، یکی سکوت میکند، عصبانیت چو بهش را نمیذاره، مردم یار او میشوند. در حکمت 197 دارد: اول و عبد الحلیم من حلم، اول پاداش انسانی که حلم به خرج میدهد، ان الناس انصاره علی الجاهل، مردم یار او میشوند علیه و نفر جاهل مقابل. انسان خودشو نگه داره در وقت عصبانیت سخته، ولی زمانی نمی گذرد بعد می فهمد چقدر آثار خوبی داشت. این روایت از امام رضا علیه السلام ببینید: احل الله عز و جل الى نبی من انبیاء، خدای عزیز به پیغمبری چون این وحی کرد: اذا اصبحت، فردا صبح که راه افتادی چند تا دستور رعایت کن. اول و شیئن یستقبلک و کلو، اول چیزی که باش مواجه شدی بخور آن را، و ثانی فکتوم خو، دومی رو پوش بپوشون، و ثالث فقبل خو، سومی رو قبول کن، و رابع فلا تویز خو، چهارمی رو مایوس نکن، و خامس فهرب منه، و پنجمی رو فرار کن. طبق دستور پیغمبر خدا را افتاد، اول چیزی که میبیند یک کوه سیاه بزرگی، که من چه کوه را بخورم؟ و میگه خوب خداوند دستور داده. یک کمی به خودش فکر کرد، گفت: خدای عزیز، لا یعمرونی الا به ما اتیق، دستور حتما به چیزیست که طاقتشو دارم. خب میریم طرف کوه و میخوریم. چه کنیم؟ هر چه رفت، این کوه کوچک شد، کوچک شد، کوچک شد، تا شده لقمه. فاکلها، لقمه را خورد، و وجدها اطیب شیء اکله، دید خوشمزه ترین چیزی که خورده همین بود. خب دستور اول اجرا شد، دستور دوم قراره بپوشوندش. میره میبینه یک تشتی از طلا، میگه خب دستور اینه که بپوشونم. عفاری میکند، تشت طلا رو در اون حفره میگذارد، روشو میپوشوند، علق علیه تراب خاک میریزد. بعد که میرود برمیگردد، یک نگاهی میکند، میبینه که اذن التشت قد ظهر، میگه تشت آمده بالا، میگه من دستور رو اجرا کردم، قرار بود من بپوشونم بشه، حالا ظاهر شده دیگه من کاری ندارم. یه خب سه دستور دیگر آمده، ادامه داد. اداهو و به تیران، دیده پرندهی داره میاد، و خلفهو بازیون، و پشت سرش یک باز شکاریست. خب گفت خب خدا گفته که اینو پناه بده دیگه، آستینش بزرگ بود، باز میکنه پرنده میره تو آستینش. دیده خوبی رو قبول کردم. بعد خود اون باز شکاری بعد که میاد، میگه که من دنبالو آمدم، صحبت میکنه، دنبالو آمدم، پرندگان رو، کلامشون رو انبیا میفهمیدم. خب میگه مایوسش نکن، یه چیز خوردنی هم به اون بده که خب با میرود. میگه که خب حالا مونده یک مورد دیگه که فرار کنم. میبینی یک لحم میته منتن مجود، یک گوشت مرده کخ زده متعفن ازش فرار میکنند. میخوابد در خواب، خداوند بهش میگه، بهش میفهمونن که داستان این بوده. این ظاهریست و باطنی داره. نومل انبیاء وحی، تمام انبیاء خوابشون وحی است، مثل خواب افراد معمولی نیست. در خواب که یک نوع وحی است به اون میگوین اون که گفتیم بخور و تو دیدی کوه سیاهی است، اون غضب است. غضب میفرماید من هیچ جرعه ای را شیرین تر و لذیذتر از تجرع غیظ ندیدم. البته پس از مدتی عاقبتش. پس که از مغیز کنید. خب اگر شما که از مغیز کنید، عاقبت خیلی خوبی دارد و لذیذ است، مثل یک لقمه لذیذ و آسان هم میشه، بعد کوچک میشه کم کرد. مدتی انسان تمرین کند این غضب به این عظمت، بعد دیگه انسان بهش مسلط میشه. اما اون تشت طلا، عمل صالح، شما لازم نیست ابراز کنید من چنین کردم چنان کردم. خب حالا خدا اگر خواست اظهار میکند، مردم بفهمن فلان آدم خوبی، شما نباید اظهار کنید. اما اون پرنده که آمد طرف شما، کسی سر شما نصیحتی میخواهد، قبول کن، دلسوزی کن براش، از فکرت و از تجربت به او بده. اما بعد فعلا معصیت الناس شفیق العالم المجرب دور سلحت بسته و تو اقب و ندامه. نصیحتگر باید دلسوز، عالم و با تجربه باشد. خب پس از علمتون، از تجربتون اگه کسی خواست بهش بده. همون باز شکاری که آمد، مایوسش نکن، ایده خوب خلاصه سائل هست، یک حاجتی دارن، مشکلی دارن، ردشون نکن. و آن گوشت متعفن کخ زده غیبت است، از غیبت کردن فرار کن. قرآن میفرماید که لا یغتب بعضکم بعض، غیبت نکنید. ایها بعد یعنی اکل لحم اخی، دوست دارید گوشت برادرتون را بخورید. اگر واقعا برادر ماست غیبتش نمی کنه. اون که غیبت ما می کند برادر ما نیست. خب پس بحث امروز تدبیر در برخورد بود. تا حالا چه گفتیم؟ ما در برخوردمون چیزی به نام عصبانیت نداریم. عصبانیت یعنی بیعقلی. حالا از کسی ناراحتیم باید بیعقل بشیم، کار دیوانگی انجام بدیم، چون چیزی نداریم. تدبیر در برخورد. مسئله بعد، راه برگشت و بر دوستانتون نبندید. پیش میاد انسان به یکی ناراحت میشه، برخوردی میکنه، در صورت نصیحتش میکنه، راه برگشت رو نبندید. شیطان میخواد ما راه برگشت رو ببندید. طرف حالا یک مقدار خطایی کرده، بعد اگر باش برخورد کنیم این ویران میشه. بدا ممکنه بره دیگه اصلا برگشتی نداشته باشه. لین لمن غال ذک و انهو یوشک ان یلین لک. نرم باش با کسی که غلیظ با تو برخورد کرده. چرا؟ به این دلیل که به زودی او نرم میشه. را برگشت رو نبندیم، با یک عصبانیت که رو به طرف رو ردش کنیم. که پس عنوان جدیدمون چی شد؟ راه برگشت رو نبندید. حالا به چه روش؟ گاهی این روش، طرف غلیظ برخورد کرده ولی شما به نرمی پاسخ بده. در حکمت 185 دارد متا اشفی غیری، میگه مکرر حسدی رو میگو کانه یکو، من کی شفا غیر کنم دلم را بخوام خنک کنم؟ اذا غضب متو اشفی غیری، اذا غضب عصبانی شدم، تا چه لحظه من بخوام دلم رو خنک کنم؟ اهین عجز عن الانتقام، وقتی که نمیتونم، قدرت انتقام ندارم، میگن خب حالا که قدرت نداری صبر کن. امهین اقدر، وقتی هم که قدرت دارم بهم میگن که لو عففت، پس عف مال کجاست؟ این روایت رو ببینید، حضرت رسول فرمود که موسی نبی با خضر ملاقاتی داشت، بعد اینجا رسید وقتی میخواستن از هم جدا بشند، حالشن نصیحتی به شما داشته باشن، به همه بگید. خب از این نصیحتاش رو بگم، اداشت همه که جاهل فز کتن سلمن و جانب ها، یک بیتربیتی به شما پوشی میده، جوابشو ندهید یک وقت. به چه دلیل؟ به این دلیل که فإنه ما بقیه من جهلی علیک و شتمی یا اکثر، خیلی پوشه بره و جوابش میدید رگباری پوشه دیگه میاد، شما که نمیتونی باز ادامه بدی که پوش رو جواب ندید. یه دستور دیگرش اینه، لا تفتح نبابن لا تدری ما خلقه ولا تغلق نبابن لا تدری ما فتحه، دری رو که نمیدونی نمیتونی بعدن بازش کنی نبند، جوری ببند که بتونی باز کن، جوری باز کن که باز بتونی ببندی. یه مثالش همینه، طرف با قلزت با شما برخورد کرده، نبندید در را دیگر که نتونه برگرده. خب یه روشه دیگه اینه که تفضل بر دشمنان کنید، طرف دشمنی کرده، خیلی خوب ما برخورد میکنیم باهاش، خب یه وقت برخورد خشنیه که حالا او اگه فرصت بگیره باز انتقام میکنه، اینطوری پیروز میشیم، یه وقت با تفضل به او برخورد میکنیم، خب او دیگه انتقام نمیگیرد، این پیروزی است که بعد دشمنانت کم داره و چه بسو اصلا تحت تاثیر رفتار شما قرار بگیره و راه برگشت براش باشه. و خود علا عدو که بالفضل، این روش رو انتخاب کن نسبت به دشمنت، اهل تفضل باش. فنو اهل ظفرین، بهترین نوع و شیرین ترین نوع پیروزی این است، پیروزی که خیلی سخت به دشمنت بگیری، خوب بودم منتظر یه فرصت انتقام بگیرد. با تفضل برخورد کردی، خب پیروز که شدی دیگه، این خودش پیروزی ادامه میده. لذا در حکمت 22 داره، الافوز زکات و زفر، وقتی شما عفو میکنید این مثل این که زکات این پیروزی رو دادید، مثل مال مزکا با برکت و ماندگاه میموند دیگه. و در قصار ده دارد، ادا قدر تعالا عدوه، شما که قدرت بر دشمنت پیدا کردی، خب شکر این قدرت چیه؟ یه نعمت دیگه، فجعل العف عن شکرن قدرت علی، عفو بکن میشه شکر این نعمت. قرآن هم میفرماد که اگر شکر کنید اضافه میشه. یک پیروزی که ادامه دار باشد، دشمنت کمتر باشد، او طرف منتظر انتقام نباشد، بعد شاید هم بخواد برگرده از خطاش، راه رو برو نبند. بله، ببینید اون چیزی که موجب میشه انسان به دیگران حق نده، با یک عصبانیت کوچک گناه رو درک نکنه، سخت با اونا برخورد کنه، او تکبر هاست و شیطان همینجا سر گردنه ایستاده، میدونه علت همه چیزا اینجا، طرف تا عصبانی شد شما بدتر برخورد میکنید، تا غلیظ برخورد کرد شما شدیدتر برخورد میکنید، به دشمن رو دست یافتی انتقام میگیری. این شیطان این تکبر رو به انسان میده، بعد این بیچاره دیگه راه برگشت نداره، خود انسان هم به ظلم گرفتار میشه، بعدش افراطی عمل کرده، عواقب ظلمش هم میبینه. در خطبه قاصعه که با فیض الاسلام شمارش 234 و با نهج البلاغه صوفی ساله شمارش 192، تمام این خطبه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، در رابطه با این تکبر شکنی است. یک جمله خیلی عجیب اونجا دارد، فرمود ببینید ابلیس یار دارد، در مقابل اینا چه سلاحی شما دارید؟ میخوای یه پادگان اصله بهت بدم؟ اون پادگان اصله تواضع است. اگه تو تکبر نداشته باشی ابلیس و یارانش هیچ نمیتونن بهت موفق بشن. و تقضو و تواضع مصلحتن بینکم و بین عدو بکن. مصلحه یعنی یه پادگان اصله، یه پادگان اصله بهتون بدیم در مقابل دشمنتون بیستید که ابلیس به جنوده باشد. اون پادگان اصله شاید تواضع، مسئله تواضع. این که تواضع نداشتیم خیلی سلاح شدیم، ابلیس و سپاهش مسلطن. خب بس چه بود؟ راه برگشت به دوستانتون نبندید. چطور؟ قدیز برخورد یا شما نرم برخورد؟ دشمنت پیروز شدی، تفضل کن برو دیگه. چطور؟ گاهی وقتا مجبوری شما قطع ارتباط کنی، ولی مصلحتی قطع ارتباط کن، عقلانی قطع ارتباط کن، موقتی قطع ارتباط کن که اگر میخواد برگرده برگرد. این عرد تقطیعت اخیش، اگر خواستی قطع ارتباط با برادرت بکنی، پس طبق لهو. میدونی گاهی وقتا این برادر ما ظرفیت این ارتباطات خوب رو نداره، باید یک جوری بهش بفهمونی. فکر میکنه این خوب برخورد کردن ما نقطه ضعف ماست. میگه خب پس من بد رفتار کنم که او خوبیش رو ادامه بده. اینجا مصلحت این است که قطع ارتباط کنی. که قبلا هم ازت داشت، نکنه یه وقت این توصیه هایی که میگیم شما نابجا استفاده کنید. حالا به هر دلیلی که توضیح هم دادیم، دلیلش این است که فعلا باید قطع ارتباط بشه که تو او به خودش بیاد. اگر خواستید قطع ارتباط با برادرت بکنید، پس طبق له من نفسه که بقیت هم باقی بگذار برای او و جانب خودت یه باقی مانده. تمام پولا رو خراب نکن، تمام راهی برگشت رو نبند، یک باقی مانده بگذار یرجه و الیها، که این برادر شما به اون پل باقی مانده برگردد. این بدا لهو ذالک یوم ما، اگر تغییر نظر برای او پیدا شده بروسی، اگر نظرش برگشت یک روزی، راه رو نبسته باشه. لذا در حکمت 260 دارد اهل حبیب که اون ما اصلا یکون بقیده که یوم ما، دوستت را دوست داشته باش اما یک کمی کمتر، شاید یک روزی بغیض تو بشود، دشمن تو بشود. همه اسرار رو نگو، دوستی بی نیست ما اسرار رو بهش بگیم سر سر. خب بقیه رو بگو، ابغض بغیضه که هونما، و بغض داشته باش با دشمنت، اونم یک کم کمتر. اصلا یکونه حبیبه که یوم ما، شاید یه روزی دوست شما بشه. بعد همین راه رو نبندید. از دو مطلب تا حالا گفته شد، در تدبیر برخورد عصبانیت هرگز، دیگر اینکه راه برگشت رو بر دوستان نبندید. خب راه برگشت نبستنم سه مستاق اینجا براش آوردیم، سه روش براش آوردیم. مسئله دیگر، سبب بیعتمادی مردم نشید. طرف این برخوردهای ناشایست که میبیند، میبینه بی نماز میشه، بی اعتماد میشه، از همه فراری میشود. یه برخورد بد اینجوریش کرد، سبب بی اعتمادی نشیم. من زن نکبه که خیرن فصدق زن لو، کسی که گمان خوب به شما دارد تصدیق کن گمانش را، خودت اصلاح کن. حالا که خداوند ستاری کرده این فکر میکنند ما آدم خوبی هستیم، فردا نشود یک وقتی دیگه این دیگه که بود، فردا دیگه به خوبها هم اعتماد نمی کنند. خب یک عامله بیعتمادیست که اگر ظاهر ما بهتر از باطن باشد، بعد از مدتی که طرف پی به باطن ما ببرد میگه دیگه همه شون همیشوری هم. عامل دومی که با سبب بیعتمادی میشه از دوستی اگه سوء استفاده بشه. دوست چند ساله شما سرش یک کلا میذارید دیگه هیچ که دوست نمیشه، هیچ که باور ندارد. ولا تودی ان حق اخیک، ضایع نکنی حق برادرت را، اتکالا علی ما بینک و بینه، به تکیه اون دوستی که بینتون هست، به تکیه اعتمادی که بینتون هست. میگه که طرف که به ما اعتماد دارد، من میرید یک کلاه سرش میگذارم، که البته میگه این برادر نیست، کسی که سوء استفاده میکند از اعتماد دوستی اون برادر نیست. حواستون باشد. به نولی سلکه به اخمن از اتحقه، او هم دیگه برادر با شما نخواهد بود، او هم قطع ارتباط میکند. برادر شما نیست کسی که حقش رو ضایع کرد، تو نیست او هم نخواهد بود، ارتباط قطع میشه. در هر صورت نعمتی خدا به ما داده همین دوست خوب، اگر بخوام سرش خدا بگذاریم کفران نعمت است. در نامه 69 از به حال سمدانی دارد، لا توزی ان نعمتا من نعم الله اندک، نعمتی که خدا بهتون داده نکنید و ضایعش کنید. این دوستی خودش نعمت خیلی خوبی است. ولی یور علیک اثر ما انعم الله و بیالیک، باید نتیجه نعمت در شما دیده بشود. این دوستی نعمت است. سرش گناه بگذاریم سو استفاده بکنیم، ضایع کردن نعمت است. عامل دیگر که سبب بی‌اعتمادی میشه این که انسان بیرون خانه خوب باشه، درون بد باشه. طرف خیلی خوبه، من میگن که هر دو از بچه‌هاش میپرسن، از خانمش میپرسن، میگن نه بدم بد اخلاقی گندیه که بیا ببین، دیگه بی‌اعتماد میشن. فلا یکن اهلک اشغل خلق بک، نکنه دیگه و خانواده شما، زن و بچه شما بدبخترین مردم باشن نزد شما. در بیرون خیلی خوب، در درون مردم زن و بچه چه بدبختی ها نمیکشه از این شخص. این خبر وقتی درس کند اعتماد ها سلب میشه. ما مسئولیتی نسبت به زن و بچه همون هم داریم. حالا بی معنا نیست که حالا به زن و بچهش انسان برسد ظلم بکند، مثلا به جامعه بزن و بچهش برسد، قطعا این نیست. خوش اخلاق بودن مثلا و معنویت را در خانه دیدن، زن و بچه میگه در بیرون آقا خوش اخلاقه و معنوی به نظر میرسه، در داخل چقدر بیدین هستین، چقدر بد اخلاق هستین. این خبر درس کند بی اعتمادی شروع میشود. قطعا این نیست که ظلم کنیم به جامعه به خاطر خانواده. برنامه 53 دارد که ان سفر ناس من نفسک و من خواست اهلک و من لکه فی هوا من ریتک. خلاصه خانواده هم با بقیه نمیشه انسان ظلم مردم کنه به خاطر خانواده. در حکمت 249 به کمیل حضرت دارد، یا کمیل مر اهلت انگروه و فی کسب المکارم، کمیل دستور بده به خانواده در بحث اخلاقیات و بحث یود جو فی حاجت من هو نائم، حل مشکلات مردم. اینا میبینن در خانه هم بحث خدمت کردن به مردم مطرحه، ببینن در خانه هم بحث های مکارم اخلاق مطرحه. ما وظیفه داریم او انفسکو و اهلیکو نارا. نزا در خطبه 200 دارد که از در رفته به دیدن علی ابن زیاد که بیمار بوده، خانه وسیع دارد، بعد از در میفرمد دستوراتی بدم که این خانه به درد آخرت هم بخورد. اون میگوید که آقا از برادرم عاصم ابن زیاد شکایتی دارم، بیابان نشین شده است، لباس پشمین پوشیده است. بعد از در فرمودن بگوید او بیاید. به اون میگوید یا عده نفسه لقد استقامه بکر قبیس، دشمن کوچولوی خودت شیطان سرت کلاه گذاشت، اما رحمت اهلک و ولدک، نمیخوای بزن و بچه رحم کنی. خب چی شد؟ در برخوردهامون کاری نکنیم که سبب بی‌اعتمادی بشه. چطور؟ ظاهر وقتی بهتر از باطن باشد، مردم باطن ما را بفهمن، بی‌اعتماد میشن. از دوستی سوء استفاده کنیم، حق دوست را ضایع کنیم، بی‌اعتماد میشن. خبردار بشن که ما در خانه چقدر بد اخلاقیم و تقوا را رعایت میکنیم، بی‌اعتماد میشن. این کارا را نکنید. البته اینجا یک تبصره حضرت میارد، فرمایید که ما میگیم هی ارتباط رو قطع نکنید، دوست داشته باشید، راه رو نبندید، برای چی میگیم؟ برای که رغبت ایجاد کنیم. اما اگه طرف نه اصلا دل به شما ندارد، شما هم دل به او نداشته باشید. ما راه رو نمیبندیم، ولی ذلتی که نه، ببینید مرزی دارد. راه برگشت رو نمیبندیم، نه به قیمتی که ذلت، عزت خودمون هم حفظ میکنه. و طرف خوش برخوردیم، نرم خو هستیم، اگه بخواهید ذلت برای ما باشه، نه اصلا، ولا ترغبن فی من زهد انک. این تبصرشه که رغبت نشون ندی در کسی که بی رغبته به شما. سزا حکمت 451 داره، زهد و کفی راقب فی نقصان و حزن و رغبت و کفی زاهد فی ذل و نفسه. اگر کسی دل به شما ندارد، شما به او علاقه نشان میدهید، این ذلتی است. ببینید ما برای عزت هیچ قیمتی قائل نیستیم، خیلی قیمتش بالاست، با هیچ چی عوض نمیشه، مقدار ندارد این قیمتش. اگر میگیم راه رو نبندید، مهربان باشید، جذب کنید، اما اگر قرار بر زلدتی بودن، نه، این مقدار کمتر زلدتی نشود. ازو در نامی 31 داره، در همین نام اکرم نفسه که ان کل دنیه و این ساقت که اله رغبه ف انکل ان تازه به ما تبذل به نفسه که عوضا. انشان شخصیت شو داشته باشد، به این دلیل که هیچ چیز عوض عزت قرار نمیگرد. این روایت هم خوب است بخونیم که چهار چیز بعد ضایع کننده است: علم اندم لا استماع له. شما علم میگوید، درس میدهید به کسی که گوش نمی کنه، خودت رو ضایع کرد، درس رو ضایع کردی. دیگر چی؟ سرون توده اوهو اندم الله حسانت را. اسرار رو به کسی میدی، اون چی؟ افشا میکند، خودت رو ضایع میکند. دیگری مودتون تمنوها من لا وفا علی، محبتی که در بی وفاست. نزایی که میگیم و هم یک مقدار رغبت درش ایجاد بشود، اگر نمیشود کاری بهش نداریم. و معروف این دمن لایش برو، کار خوب به کسی که اصلا او قدردان نیست. مسئله دیگر که در بس امروز است، در رابطه با تدبیر برخورد، ببینید ما بنامون در جذب برادرانه، باید این برادران رو هم اولا توضیح بدیم. برادران که میگن، یه روایت خیلی قشنگیه، این روایت امام رضا فرموده از پدرشون از جدشون، خلاصه به حضرت رسول میرسد. حضرت رسول فرمود: یا علی، ان الله وهب لک حب المساکین والمستضعفین فی الارض. علی، خدا به یه هدیه داره که این دو گروه را خیلی دوست داری، یکی مسکین ها را. مسکین نداره، یعنی آقا فلان جا قرض میدن، میگه خب کی زامن من، کی میخواد قسطشو بده، بذار در خانه مینشینم. آقا چرا بچت هم بری دکتر؟ میگه کدوم بیمارستان ببرم، پولشو ندارم، از کی قرض بگیرم؟ به من نمیدن. برف از میدن چطوری پس بدم؟ اینا نشسته تو خانه. علی، خدا به تو یک هدیه داده که این مساکین رو خیلی دوست داری. دیگر چی؟ و المستضعفین فی الارض، مستضعفین در زمین را خیلی دوست داری. مستضعف معنی ضعیف نیست، امام زمان که بیاد این مستضعفین رو حاکم میکند، یعنی ضعیفا رو حاکم میکند، چه حکومتی میشود؟ مستضعف باب استفعال است، ضعیف رو به باب استفعال ببرید اسم مفعول ازش بسازید میشه مستضعف، یعنی میخواهند او را ضعیف کند. ولی چی میخوان ضعیف کنند؟ چون حق گوست، چون تلخ گوست، چون حق خواه است، چون باهاشون کنار نمیاد. امام زمان میگه بیاید شما که حق گو بودید، نان به نرخ روز نمیخوردید، این همه سختی قبول میکردید، شما بیاید حال حکومت به دست بگیرید. علی علیه السلام حضرت رسول فرمود خدا به تو هدیه داده، یکی مساکین رو دوست داری، یکی مستضعفین رو. ادامهش فرقیت به هم اخوان تو، راضی هستی که اونها برادران تو باشند. پس برادر معلوم شد، قشر مسکین قشر مستضعف، و همین معنی که گفتیم حق گوها، حق خواها، احرار. ادامهش فرد و بکه امام زمدن، اینها امامت تو را میخواهند، اینها که مسکینن میگه علی به داد ما میرسد. او اختلاس کرد که علی را نمیخواهد، نون به نرخ روز خور علی را نمیخواهد. خب حالا معلوم شد برادران کی هستن. خب حالا یکی از این مساکین به هر دلیلی، یکی حق گویانی به ما هم شک کرد، یکی متلکی هم به ما گفت، قطع نکنید، بنده خدا گرفتار یک سوء ذهنیت براش پیش آمده، یک چیزی به ما گفت. خیلی خوب، او از 10 درجه با ما قطع ارتباط کرد، ما 20 درجه باید با او محبت کنیم، بیشتر از اون که او قطع کرده است. ولا یکوننه، نه با تأکید ثقیله، نکند یک وقت اخوک علا مقاطعتک منکه، بله علا صلته، نکنه دیگه وقت برادر شما بر قطع کردن ارتباط اقوا باشد، علا صلته، یک شما اتصال میکنید، یعنی اون قوی با شما برخورد کسی قطع ارتباط کند 10 درجه، شما قوی تر برخورد کن 20 درجه که به او وصل ارتباط داشته باشید. ولا یکونن علال احسا اقوا من که علال احسان، نکنه دیگه وقت این برادر شما اون مسکین و مستضعف بدی که با شما کرده قوی تر باشد از احسان شما، چون اون انسان ذهنیتی براش پیش میاد، میگه مثل بقیه با ما بد برخورد میکنه، درکش کن، حیف اینا رو از دست بدی. مساکین و مستضعفین اینا حکومت علوی میخوان، از دستشون ندهی. نکته دیگر در وسط این هم جزه در خورده و جذب برادران، نکته دیگر جامعه کینه‌ای و بی اعتماد، نه جامعه باید بدون کینه باشد، اعتماد باشد. ولا یکبرن علیک ظلم من ظلمک، بزرگ نیاید بر شما ظلم کسی که به شما ظلم کرده، مشکلات بزرگ نمایی نکنید، قدرت خودتونه ببرید بالا، این همه رو رد کنید. وقتی انسان خودش ضعیف باشد مشکلات رو بزرگ میبینه. در حکمت 440 دارد من عظم سقار المصائب ابتلاه الله به کبارها، اون که این مصیبت های کوچک را بزرگ میبیند خدا به بزرگتر گرفتارش میکنه. کسی که به شما ظلم کرده بزرگ جلوه نکند، مشکلات رو بزرگ نمایی نکنید، البته یه مدار افشاگری بکنی که طرف بمانه. ببینید افشاگری کردن برای اینه که ظلم میشه کم بشود، بزرگ نمایی کردن مردم میترسن دیگه، میگن همه جا ظلم است بس هیچ نگوید، اندازش خوبه. در سوره نساء 148 داره لا یحب الله الجهل بالسوء من القول الا من ظلم، شما افشاگری نکنید، اگه مظلوم شدی خدا دوست داره و دارد و کان الله و سمیع علیم، خدا میدوند، میدوند خیلی زیاد نه اندازش. افشاگری یه مقدار به اندازه بکنید ظالم میشینه سر جاش، زیاد که بگید همه میترسن. لذا نه، جامعی کینه ای ترسوی جوری بار نیارید. فنو یصافی مدرته به نفع یک، ظالم تلاش کرده به ضرر خودش و به نفع تو، به همین دلیل میگم خیلی بزرگ نمایی نکن. یک ظلمی کرد یه بهانه داده، یه مقدار افشاگری بکن، داره ظلم شکر میشه، کمکت کرده، از خودش علیه خودش داری استفاده میکنی. در دو آیه قرآن داریم من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. اون که خوب میکند به نفع خودشه، اون که بد میکند به ضرر خودشه. این ظالم به ضرر خودش داره عمل میکند. توضیح میدم، افشاگری بکنید که ظلم سرکوب بشود، زیاد نکنید که مردم بترسن، او همونو میخواد ظالم. ولیس جزاء من سرکه انت سوه. خب جزای کسی که تو را خوشحال کرده این نیست که او را ناراحت کنید. این بیه بس، این توقعات بی خود، توقعات اضافی. طرف به ما خوبی کرده، این ما بدی میکنیم. بچه ها چرا گاهی وقتا به پدر مادرشون بدی میکنن؟ این توقعشون اضافی. حتی تو زن، بحثای زن و شوهری اختلافات خیلی بخاطر توقع اضافی. یک جامعه بی اعتمادی پر توقع. لیس جزاء من سرک انت سوء، پاداش کسی که تو را خوشحال کرده این نیست که ناراحتش کنید. اگر خوبی کرده، خوشحالت کرده، تشکر کن. هر جزاء الاحسان الا الاحسان، سوره الرحمن آیه 60، احسان کرده پاداشش احسان است. روایت است لا یشکر الله من لا یشکر الناس. تشکر از خدا نکرده کسی که تشکر از مردم نکند. تشکر از مردم بکنیم، خوبی کرد در ما تشکر میکنیم، وظیفه داریم، اما توقع نکرد. لذا در حکمت 403 دارد لا تجعلن نظر به لسانک الا من انتقد. این چیزی سخنت را علیه کسی که تو را به سخن آورده به کار نبر. علیه پدرش حرف میزند، علیه مادرش، علی استاد است. و بلاغت قولک الا من سددک. بلیغ سخن نگو کسی که به تو قدرت داده. لذا در مقابل پدرتون، استادتون، حتی ادبیات بالا استفاده نکنید. ساده، متواضع، تون برخورد نکنید. توقعات بیجا هم این هم خودش مشکل ساز شده برای جامعه. کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. بلکه آموزه اندازه دادی ما را نشانه کرد. این کارو نکنید. شاعر شعر قشنگی داریم بگیم به مناسبت تمام. یا عجبا لمن ربیتو. چه عجیبه، بعضی ها ما تربیت کردیم طفلن الغمه به اطراف البنان. بچه بود، ما بزرگش کردیم، لقمه به دهانش کردیم. و علم و رمایته کل یوم، هر روز به او تیراندازی یاد دادیم. فلم مشتد ساعد و رمانی. این ساعد او که قدرت گرفت، دستش قدرت گرفت، به خود ما تیر زد. و علم و الفتو و فلم ما، ما به او مروت یاد دادیم، جوانمردی یاد دادیم. فلم ما زاد شارب و جفانی، مدار سیبیل که در آورد و ما زون کرد. و کم قد علم تو نظم القوافی، ما به شعر آموخت، شعر یاد دادیم. فلما قال شعرن قد هجانی، حالا که شعر یاد گرفت خود ما گیر داد، هجب ما کرد. این چطور تربیت میکردن؟ حریت، ادبیات، رشد جسمی، تیراندازی. نشون میده قبلا اینجور بسیار تربیت میکردن. حالا داریم چه میکنیم ما؟ بله، اگر قرار شد توقع اضافی بشه، بعد حالا ممکنه تو خانواده زیاد پیش نیاد، اما تو بیگانه ها من ناخیر پیش میاد. و این آیه رو ببینی، سوره قاف، القیافی جهنم کلک فارن انید من ناین للخیر معتدن مریب. به جهنم بیندازید این اینا که کفران و نعمت میکنند و سرکشند، من ناین خیر شدن اینا. معتدن مریب شک میاندازن، آخه بازم بیا خدمت بکنه انسان نکنه انسان. و در یک کلمه اگر ما در برخورد هامون تدبیر داشتیم و عاقلانه برخورد میکردیم، این بحث های آسیب های اجتماعی خیلی کم میشد. تا بعد ببینید یه چه مقدارش میماند و بعد با بقیه از چه روش های نهج البلاغه برای ما دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.